سلام، ششونیم شام به وقت کابل شد. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت سرپرست طالبان تایید کردند که مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور را میزبانی کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتر خود نوشت که مذاکرات در کابل پایتخت افغانستان برگزار شده. مجاهد افزوده که در جریان مذاکرات بر آتش بس موقت توافق شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. گزارش تازه سیگار، دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، تصامیم رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و رئیس جمهور فعلی جو بایدن در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را عامل اصلی فروپاشی اردو این کشور خوانده است. گزارش تازه سیگار درباره تحولات بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بر اساس ارزیابی نظامیان و مقامات بلند رتبه وزارت دفاع امریکا تهیه شده. مقامات امریکایی گفتند که توصیه آنها این بود که در حدود 2500 سرباز باید در افغانستان باقی میماند، اما این طرح پذیرفته نشد. مسابقه فوتبال زیر 16 سال میان تیم‌های افغانستان و ایران جریان دارد. در پایان نیمه اول دو تیم 0-0 قرار دارند. این بازی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ادامه دارد. این مسابقه در سلسله مسابقات قهرمانی زیر 16 سال مرکز آسیا برگزار شده. و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که فنلاند و سویدن رسما برای کسب عضویت این پیمان درخواست دادند. این اقدام در میان نگرانی‌ها به خاطر جنگ روسیه در اوکراین صورت گرفته. استولتنبرگ پس از دریافت درخواست نامه‌های سویدن و فنلاند در نشست خبری گفت که از تقاضای دو کشور برای پیوستن با پیمان ناتو با گرمی استقبال می‌کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. داشته ها این مجله خبری. حکومت طالبان تایید کرده که مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان میزبانی کرده. جزئیات تا لحظات دیگر. در این مورد با یک آگاه امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
یک امتیاز بزرگ برای دولت طالبان است. اونا میخواهد که از طریق این مذاکرات برای پاکستان بگوید که ما نمیخواهیم که شما در مشکلات داشته باشید.
وزارت خارجه امریکا گفته که به اظهارات اخیر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان شک دارد. در ادامه از وضعیت فعلی میوزیم های افغانستان به شما گزارش داریم.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد.
پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
بعد از با وجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید.
در مسائل بین المللی میشنوید که فنلاند و سویدن رسما برای کسب عضویت ناتو درخواست دادند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شامتان یک بار دیگر بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله، البته مجله خبری، خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. حکومت سرپرست طالبان گفته که مذاکرات میان تحریک طالبان و پاکستان و اسلام آباد میزبانی کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتر خود نوشت که مذاکرات در کابل صورت گرفته. به گزارش مرکز رادیو آزادی، در عملات مرگبار تحریک طالبان و پاکستان در سال جاری ده‌ها تن از نیروهای پاکستانی کشته شدند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در جریان مذاکرات بر آتش بس موقت توافق شد. او امروز در توییتر نوشت که حکومتشان با نیت خیراندیشی تلاش می کند که سلسله مذاکرات به گونه موفقیت آمیز پیش برود. اما آقای مجاهد زمان دقیق برگزاری مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور در کابل را مشخص نکرده است. این که طالبان پاکستان در این مورد چه گفتند، عبدالحی کاکر خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین میگوید.
د پاکستان چې کوم طالبان دي دا غوړه خوځه خبريالان ته
طالبان پاکستان در اعلامیه‌ای که از طریق واتس اپ به خبرنگاران فرستادن گفتند که در روشنایی با مذاکرات آتش بس را که اعلام کرده بودند تا 30 ماه می تمدید میکنند. تو اکنون که ما و شما صحبت میکنیم حکومت پاکستان این موضوع را نه تایید و نه رد کرده است.
نه تایید سویدی او نه رد کرده.
یک جنرال ارشد اردوی پاکستان از گفتگوها میان اسلام آباد و تحریک تندرو طالبان پاکستان که فعالیتش من است نظارت می کند. این را مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از یک مقام که خواسته است نامش افشا نشود گزارش داده است. این مقام افزوده است که جنرال فیض حمید مسئول تمامی نیروهای پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا هیئت پاکستان در مذاکرات با رهبران تحریک طالبان پاکستان در کابل را رهبری می کند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و عبدالحق وسیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نقش میانجی را در مذاکرات دارند. این مذاکرات بخش از تلاش اسلام آباد برای جلوگیری از خشونت‌ها و حملات تحریک طالبان پاکستان است که به اثر آن به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ده‌ها سرباز پاکستان امسال کشته شدند. حمید رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان از طریق مذاکره و عملیات نظامی به شمول حملات هوایی ماه گذشته میلادی در داخل افغانستان تلاش‌های اسلام آباد برای رسیدگی به تعدید فزاینده تحریک طالبان پاکستان را هدایت کرده است. رادیو مشال هفته گذشته گزارش داد که اسلام آباد، مسلم خان و محمود خان دو فرمانده کلیدی این تحریک را به طالبان افغان سپرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، انتظار می رود که این دو تن به محض دست یافتن اسلام آباد به توافق نامه رسمی با تحریک طالبان پاکستان آزاد شوند.
همین موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و با سمی یوسفزی آگاه امور سیاسی ساعت پیش صحبت کردم و ازش پرسیدم که مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد در کابل چقدر ادای پاکستان را در موردی که تی تی پی از خاک افغانستان عملات را در برابر او کشور ترحریزی میکنه، ای اداره ثابت خواهد ساخت؟ آقای یوسفزی در جواب برایم گفت:
یقینا مثل که تحریک طالبان افغانستان در پاکستان وجود داشتند، به عین شکل تحریک طالبان پاکستان در حال حاضر در افغانستان موجود هستند و از طرف امارات اسلامی همراهشان کمک می شود، برایشان رهایش هم داده می شود و مشکلات هم برشان ایجاد نمی شود. اما فکر می کنیم در این وقت حاضر خواهش دولت پاکستان ممین است که اونا می خواهد که علیه طالبان دولت افغانستان اقدامات بکند که اونا را یا بندی کند یا به زور از افغانستان خارج کند. اونا می خواهد که شما می تانی نفوذ علیه طالبان داری، مثل که در سابق گفته می شود که از پاکستان می خواهیم که علیه طالبان افغانستان در خاک پاکستان اقدامات نظامی کند، تنها اونا را به میز مذاکره بکشند. عین حال در حال حاضر در افغانستان از پاکستان از افغانستان خواهش میکند که گروه های جهادی پاکستان تی تی پی را به میز مذاکره بیاره تا یک صلح دائمی بین دولت پاکستان و تی تی پی به وجود بیاید. در این دیگه شک نمانده که تحریک طالبان پاکستان در حال حاضر در افغانستان رهبریشان وجود دارد، افرادشان وجود دارد، لیکن برای طالبان پاکستانی است. طالبان افغانستان گفته شده بود که از مرزهای دیورن لاین دور باشد. البته مجبور نیستند که افغانستان نتر کند، لیکن در امتداد مرزهای افغانستان نباشد که مشکل بین طالبان و پاکستان به وجود میارد.
حال که طالبان افغانستان میانجیگری کردن بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان، ای چقدر میتونه که در بهبود روابط بین حکومت طالبان در افغانستان و رهبری حکومت جدید در پاکستان مؤثر واقع شود؟
یقیناً بعد از اینکه در خصوص نظامیان پاکستان داخل افغانستان می شود، عملیات می کند، روابط دولت امارت اسلامی طالبان و پاکستان به یک حد خطرناک و به یک حد رسیده بود که ممکن هر دو طرف همراه یک دیگر در جنگ براید. لیکن این اقدامات اخیر و سهولت سازی تحریک طالبان پاکستان در کابل و رفت آمد جنرالای ارتش پاکستان برای مذاکره در کابل، اینمی یک تنش بین طالبان و دولت پاکستان و که با وجود آمده اونا رو بسیار با پایین آورده و همچنان یک امتیاز بزرگ برای دولت طالبان هستن. اونا میخواید که از طریق این مذاکرات برای پاکستان بگوید که ما نمیخواییم که شما در مشکلات داشته باشید.
سمی یوسفزای آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که به اظهارات اخیر سراج الدین اقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، شک دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که طالبان به جای سخن باید گام عملی بردارند. این اظهارات مقام‌های آمریکایی درست پس از آن بیان شد که سراج الدین اقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، به شبکه خبری CNN گفته بود که حکومت طالبان دیگر آمریکا را دشمن خود نمی داند و خواهان روابط خوب با این کشور و دیگر کشورهای جهان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش آمریکا به اظهارات اخیر سرپرست وزارت داخلی طالبان. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته که آمریکا اظهارات این مقام طالبان را با شک و تردید می نگرد. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان گفت:
بله، سخنان سراج حقانی را شنیده ایم. فکر می کنم بدانید که ما در باره چنین اظهارات تردید داریم. ما قبلا چنین اظهارات را شنیده ایم. عمل را بیش از گفتار ارزش می گذاریم و از طالبان انتظار داریم که با چنین اقدامات مثبت عمل کند و مکتب ها را در تمام سطوح در سراسر کشور باز کنند، که این خود در اصل پیشرفت قابل توجهی خواهد بود.
آقای پرایس تاکید کرده که موضع آمریکا درباره زنان و دختران افغانستان همچنان پابرجاست. او گفته که طالبان باید مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دخترانه را بازگشایی کنند. دختران باید فرصت رفتن به مکتب، به دست آوردن مهارت‌ها، ایجاد ظرفیت برای بهبود زندگی خود، زندگی خانواده و در نهایت بهبود رفاه و معیشت جامعه و کشور خود کمک کرده بتوانند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، روز پیش در مصاحبه با CNN گفته که آنها ایالات متحده را دشمن خود نمی‌دانند. سراج الدین حقانی افزوده که می‌خواهد روشن کند که آنها در 20 سال گذشته در حالت دفاعی بودند و زمانی که با آمریکا در دوحه به توافق رسیدند، تصمیم گرفتند که دیگر در آن باره صحبت نکنند. وی با اشاره به مکتب‌های دخترانه گفته که هیچ کس در حکومتشان مخالف تحصیل دختران نیست، اما طالبان در 10 ماه گذشته درهای مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بستند. سرپرست وزارت داخلی طالبان به CNN گفته که کار روی میکانیزم بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم ادامه دارد، اما او نگفت که این طرح چه زمان تکمیل خواهد شد. ما تلاش کردیم تا پاسخ حکومت طالبان را به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز داشته باشیم، اما سخنگویان آنها به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. افزون بر موضوع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، اجازه ندادن زنان به کار و حجاب اجباری از دیگر مواردهایی هستند که اعتراض‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را در برابر حکومت طالبان در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخته است.
سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد و هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. سخنان سراج الدین حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
چرا شماری از دانش آموزان هنوز هم تردید دارند؟ پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان اخیراً گفت که خبر خوش در مورد باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در سرتاسر افغانستان در راست. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ آیا این خبر شما را امیدوار میکنه یا شما هم در این رابطه شک و تردید دارید؟ به شماره 00420221124138 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شود، ما آن را نشر می کنیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم گفتیم، فنلند و سویدن رسماً برای کسب عضویت ناتو درخواست دادند. آنها با اقدام به آلت بی‌طرفی که از دیر زمان داشتند پایان می‌دهند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از دریافت درخواست نامه‌های این دو کشور امروز در نشست خبری گفت که از تقاضای آنها با گرمی استقبال می‌کند. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد و در نخست از ژکفر جان پرسیدیم که درباره سخنان سرمنشی ناتو در مورد تلاش سویدن و فنلند برای کسب عضویت پیمان به ما بگوید.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در نشست در بروکسل پایتخت بلژیم، فنلند و سویدن را نزدیکترین شرکای این پیمان خطاب کرد. آقای استولتنبرگ افزود که سفیران دو کشور چهارشنبه رسما درخواست کسب عضویت ناتو را دادند. ناتو در توییتر رسمی خود این اقدام سویدن و فنلند را روز تاریخی خوانده. این تلاش سویدن و فنلند مخالفانش را هم دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، یکی از کشورهای عضو ناتو، در باره درخواست فنلند و سویدن برای پیوستن به ناتو ملاحظه های دارد. اردوغان در 16 ماه می گفت که با پیوستن دو کشوری که بر اساس ادعای او از سازمانهای تروریستی حمایت می کنند توافق نمی کند. اشاره اردوغان به حزب منشوده کارگران کردستان و واحدهای مدافع مردمی ملیشه کرد در سوریه بوده است. اگر به اعتراض ترکیه راه حل جستجو شود، سویدن و فنلند ظرف چند ماه محدود اعضای ناتو خواهند شد. پروسه شمولیت ناتو معمولاً 8 تا 12 ماه را در بر می‌گیرد. اما ناتو با توجه به نزدیک بودن سویدن و فنلند بر روسیه از لحاظ موقعیت و تهاجم روسیه بر اوکراین، می‌خواهد که پروسه پیوستن فنلند و سویدن به این پیمان را سرعت بخشد.
ژک فرجان، وزارت خارجه آمریکا هم به تازگی در مورد طرح پیوستن سویدن و فنلند به ناتو موضع‌گیری کرده. دقیقاً چی گفته؟
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که با وصف مخالفت رئیس جمهور اردوغان، ایالات متحده مطمئن است که در ناتو اجماع قوی در پیوند به عضویت سویدن و فنلند وجود دارد. اردوغان گفته که به درخواست پیوستن این کشورها به ناتو نه خواهد گفت. سویدن و فنلند هر دو عضو اتحادیه اروپا اند و 1340 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارند.
در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. در این بخش من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا لحظات بعد برایتان از وضعیت موزیم های افغانستان خواهیم گفت.
زمان جشن داده چه ده حکیم نظام پراتلو سره
به نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد.
چند تا پیام هم از شنونده ها.
بعد از با وجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع آمریکا هشدار میدهد که از تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان آگاه است و توانایی مبارزه با این گروه را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن فعالیت داعش در افغانستان را زیر نظر دارد. با این حال در گزارش پنتاگون گفته شده که شبکه القاعده نیز سرگرم سر و سامان دادن خود و بازنگری استراتژی آینده‌اش در افغانستان است و این شبکه ممکن با فرمایش طالبان برای مدت فعالیت‌هایش را محدود کرده باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پنتاگون در واکنش به یک گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به رسانه‌ها گفته که آمریکا از تهدید داعش در افغانستان آگاه است و به همین دلیل آن را زیر نظر دارد. پنتاگون هشدار داده که توانایی فراتر برای مبارزه با این گروه دارد و منتظر نخواهد ماند تا گروه دیگری در افغانستان به توانایی برسد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه گفته که کشورش از زمان خروج از افغانستان در 29 آگوست هیچ حمله ای در افغانستان انجام نداده، زیرا به گفته او نیاز به آن احساس نکرده است.
ما گفتیم که گروه های همانند شاخه خراسان داعش تلاش خواهند کرد که خودشان را منسجم سازند. از همین خاطر ما تلاش میکنیم تا این اطمینان را به وجود بیاوریم که ما از ظرفیت نیرومند عملیات تروریسم آن سوی افق برخوردار هستیم. از همین رو ما با شریکانمان کار میکنیم که به این توانایی دست یابیم و این به این معنا نیست که ما چنین توانایی را نداریم. ما وضعیت را زیر نظارت داریم و دست زیر الاشان نشستیم تا یک گروه دیگر به ظرفیت هایش بیاید و ما برای برخورد با آن از توانایی های آن سوی افق برخورداریم.
در گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به نگرانی های از فعالیت های داعش و القاعده در افغانستان هم پرداخته شده است. بر بنیاد این ارزیابی با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش عملیات های ضد هراس افغانی گروه داعش حضور و حمله های خود را در این کشور افزایش داده است. در این گزارش آمده که گروه داعش همچنان یک تهدید بزرگ در افغانستان است و بر بنیاد برآوردهایی که پیش از این انجام شده این گروه 2000 جنگجو در افغانستان دارد. گزارش گفته که اگر شاخه خراسان گروه داعش از شرایط کنونی سوء استفاده کند، در 12 یا 8 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت که غرب از جمله آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که داعش همچنین مسئولیت شماره از حمله‌های مرگبار در ماه‌های اخیر در افغانستان را بر عهده گرفته است. حمله‌هایی که در آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها شیعه ها بودند. در این گزارش به نگرانی‌ها از فعالیت‌های القاعده در افغانستان نیز پرداخته شده است. در گزارش آمده که توانایی‌های القاعده در افغانستان که حالا طالبان آن را حاکمیت دارند ضعیف شده و احتمالاً این گروه سرگرم سر و سامان دادن خود و بازنگری استراتژی آینده خود است. در این گزارش گفته شده که ممکن حضور القاعده از بهران در افغانستان کم رنگ جلوه داده شده است که طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان است. سخنگویان طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که داعش در افغانستان از بین رفته و توانایی سربلند کردن را ندارد.
اینجا رادیو آزادی است. بانک حکومت طالبان تعهد کردند که از موزیم های افغانستان حفاظت می کنند، اما مردم می گویند که در مورد تعهدات طالبان برای حفاظت از موزیم ها و آثار باستانی تردید دارند. طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در افغانستان آثار باستانی به شمول پیکره های بی‌بدیل بودا را در ولایت بامیان تخریب کردند. آرش همایون جزئیات می دهد.
عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار تاریخی در ولایت کندهار بوده میگوید که در حال حاضر در مورد سرنوشت موزیم ها و آثار باستانی در افغانستان نگران است.
شماری از افراد مسلکی که قبلا کار می کردند از وظایف اخراج شدند. بجای آنها کسان آمدند که در مورد اصول و مقررات آثار باستانی و موزیم ها نمی دانند و یا هم مسلک آنها نیست. وقت انسان ارزش چیزی را نداند، قواعد و اصول آن را درک نکند، نمی تواند در آن بخش کار کند.
حکومت سابق افغانستان در سال 2017 میلادی برای بهبود وضعیت موزیم ها یک پلان 5 ساله را اعلام کرد که استرداد آثار باستانی قاچاق شده از افغانستان از سایر کشورها را شامل می شد. پس از آن که طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، مردم این کشور بار دیگر در مورد سرنوشت محلات و آثار باستانی و موزیم ها ابراز نگرانی کردند. طالبان در دوره نخست تسلطشان بر افغانستان در سال 2001 میلادی مجسمه های باستانی و بی‌بدیل بودا را با انفجارهای در بامیان تخریب کردند که اعتراضات بین المللی را برانگیخت. در آن زمان طالبان همچنان شماری از مجسمه‌های شبیه موجودات زنده به ویژه انسان‌ها را در موزیم ملی افغانستان نیز تخریب کردند، زیرا به باور آنها نگهداری این مجسمه‌ها برخلاف اصول اسلامی پنداشته می‌شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که حکومت آنها امنیت موزیم‌ها را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است.
نو در افغانستان پور موزیمون انشالله خوندی دیدی؟
انشالله همه موزیم های افغانستان مسئول هستند. اولین اقدام ما در بخش موزیم ها این بود که همه آنچه که در موزیم ها بود حفاظت شود، تفتیش های صورت گرفت، همه موزیم ها مسئول هستند. ما نگهبان آن هستیم و برای آن مسئولیت داریم. در بخش حفاظت آنها اطمینان داریم و مشکل وجود ندارد.
حفاظت و بخش ما مطمئن
اما عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار باستانی در ولایت کندهار بود، نگران است که سهل‌انگاری مقامات فعلی در زمینه حفاظت از آثار باستانی و موزیم ها منجر به تخریب و قاچاق بسیاری از آنها شده باشد.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد. برای حفظ آثار باستانی موجود در افغانستان هیچ برنامه وجود ندارد. اگر پلان هم وجود داشته باشد با مردم شریک ساخته نشده است.
اولین موزیم در افغانستان توسط امیر امان‌الله خان در باغ بالا در کابل ساخته شد و با مرور زمان تعداد موزیم ها افزایش یافت. پس از سقوط اولین رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، حکومت وقت به بازسازی و اعمار موزیم‌های دولتی و ایجاد موزیم‌های خصوصی در افغانستان آغاز کرد که از جمله میتوان از موزیم عمر در کابل و موزیم سلطانی در هرات یاد کرد. مهمترین موزیم در افغانستان موزیم ملی این کشور است که در کابل برای مردم باز است. در این موزیم از بسیاری آثار زمانه های باستان به شمول آثار تاریخی قرون 18 و 19 نگهداری می شود. موزیم ملی افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پس از تسلط دوباره طالبان بر روی مردم باز شد، اما با توجه به تغییر مدام موقف و تعهدات طالبان تا هنوز مشخص نیست که این موزیم تا چه وقت بر روی مردم باز خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما.
بنفشه هستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان، روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. فقر، بیکاری، ناامنی، حذف نیروهای امنیتی سابق، از بین بردن افراد پرنفوذ، از بین بردن موج سفیدان، اطفال و زنان از میدان جنگ، به خصوص ولایت پنجشیر، تخار، اندراب. آیا جامعه بین الملل و سازمان حقوق بشر این همه فاجعه را نادیده گرفتند؟
نمیخوایم نام خود را ذکر کنیم. به دلایل مشکلات امنیتی چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما را رها کرده و بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. همه روزه ما تحت تعقیب هستیم، همه روزه ما را پیگرد میکنن، همه روزه ما به یک طرف و به دیگه طرف خود پنهان میکنیم. اپلای کردیم به خاطر سیوی، اما تا حال هیچ نوه تیجه و یا هیچ نوه پاسخ به ما نداده.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروزیتان. خدا نگهدار.